ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دولت کویت شماری از دیپلمات‌های ایرانی را اخراج می‌کند. دیدبان حقوق بشر از ایران خواست مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر را لغو کند. و ایران با انتقاد شدید از گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا درباره تروریسم جهانی آن را بی‌اعتبار خواند. خوش آمدید به این بخش خبری. در پی صدور حکم نهایی دستگاه قضایی کویت درباره اعضای یک گروه مرتبط با ایران که تروریستی خوانده شده، دولت کویت دفاتر وابسته به سفارت ایران در این کشور را تعطیل کرد و از حدود 15 دیپلمات ایرانی خواست تا خاک این کشور را ترک کنند. دادگاه عالی کویت حکم نهایی متهمان پرونده موسوم به علی‌عبدالی را روز سه‌شنبه اعلام کرد، اما به نوشته رسانه‌های محلی 14 تن از متهمان هنگامی که از حبس‌های طولانی خود مطلع شدند از راه دریا به ایران گریختند. این گروه متهم شده بودند که با کمک برخی دیپلمات‌های جمهوری اسلامی با گروه حزب‌الله لبنان مرتبط شده و با وارد کردن مقادیر زیادی سلاح به داخل کویت آنها را در منطقه موسوم به العبدالی انبار کرده بودند. ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. همزمان با بررسی طرحی در مجلس شورای اسلامی برای کاهش مجازات اعدام برای مواد مخدر، دیدبان حقوق بشر خواستار توقف اعدام محکومان تمامی جرائم مرتبط با مواد مخدر شد. دیدبان حقوق بشر روز پنج شنبه با اشاره به احتمال تصویب طرح مذکور در مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه ایران خواست اعدام چنین محکومانی را در این فاصله متوقف کند. این نهاد مدافع حقوق بشر با اشاره به آمار بالای اعدام‌ها در ایران، شماره اعدام شدگان مرتبط با مواد مخدر را در سال گذشته دست کم 567 نفر ذکر کرده است. کلیات طرح کاهش مجازات اعدام برای مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، اما جزئیات این طرح در صحن علنی با مخالفت‌های روبرو شد و به کمیسیون قضایی بازگشت. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنج شنبه با انتقاد شدید از گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت تروریسم در جهان آن را بی‌اعتبار خواند و در مقابل ایالات متحده را متهم کرد که به گفته او در حمایت از گروه‌های تروریستی نقش دارد. وزارت خارجه آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه خود که روز چهارشنبه منتشر شد، بار دیگر ایران را به عنوان بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان معرفی کرد. در این گزارش با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های ضد اسرائیلی و دیگر گروه‌های نیابتی که عراق، سوریه و یمن را بی‌ثبات کردند، تأکید شده بود که تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه منافع آمریکا و متحدانش همچنان باقی است. درباره این گزارش همکارم مهدی تاهباز گفتگویی داشته با مجید محمدی، فعال سیاسی و تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک.
امروز سپاه نیروهاش در سوریه و عراق حضور دارند. در یمن حوثی‌ها موشک‌های ایران رو دریافت می‌کنند. ایران حمایت مالی، تدارکاتی و سیاسی می‌کنه از بسیاری از گروه‌های تروریستی در منطقه، بالاخص حزب‌الله لبنان که در فهرست گروه‌های تروریستی دولت آمریکا قرار داره. عمده مطلب به نظر من نقش بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی و بالاخص سپاه پاسداران هست در منطقه خاورمیانه.
در مقابل ما فرمانده کل سپاه پاسداران روز گذشته همانند سایر فرماندهان ارشد نیرو در هفته‌های اخیر آمریکا رو تهدید کرده. این نوع مواضع ایران رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، این تهدیدها گرچه تهدیدهای نسبتاً توخالی هست، خیلی دشوار هست برای جمهوری اسلامی که پایگاه‌های آمریکا رو در منطقه مورد هدف قرار بده. یعنی ایران آماده جنگ نیست. جامعه ایران، کشور ایران، دولت ایران آمادگی یک جنگ دراز مدت رو با دولت آمریکا نداره. از همین جهت این تهدیدها عمدتاً توخالی به نظر میرسه. اما اینکه چرا این تهدیدها رو مطرح میکنن، این برمیگرده به اینکه تحریم سپاه توسط کنگره و بعد هم اگر این به امضای آقای ترامپ برسه، هزینه سنگینی رو بر روی دوش سپاه خواهد گذاشت. سپاه امروز یک مافیای اقتصادی بزرگ هست در کشور که شرکت‌های تابعه اون حتما از تحریم‌های سپاه متضرر خواهند شد.
دست آخر اینکه دولت دونالد ترامپ اعلام کرده که در حال بازبینی سیاست آمریکا در قبال ایرانه. گزارش‌های مانند گزارش روز گذشته وزارت خارجه آمریکا و انتقاد از نقش منطقه‌ای تهران تا چه حد میتونه به نظرتون بر سمت سوی سیاست جدید آمریکا در قبال ایران تاثیرگذار باشه؟
من اینها رو بخشی از تغییر سیاست دولت آمریکا نسبت به ایران بعد از روی کار اومدن آقای ترامپ میدونم. بعد از اینکه آقای ترامپ سوگندنامه خودش رو ارائه کرد، مشاور امنیت ملی ایشون در اون دوره آقای فلین در یک سخنرانی به صراحت ابراز کرد که دوره گذشته به پایان رسیده، دوره اینکه دولت آمریکا تلاش بکنه نوعی توازن میان دولت ایران یا عربستان، شیعه سنی، توازن در منطقه ایجاد بکنه، توازن قدرت، اون دوره به پایان رسیده. همچنین دوره خوشنودسازی جمهوری اسلامی برای گرفتن برخی از امتیازات، اون هم به پایان رسیده. یک چرخش 180 درجه‌ای رو ما مواجه هستیم در سیاست دولت آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی. این تا پایان دوره آقای ترامپ به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد، چون هیچ اثری از تغییر سیاست در جمهوری اسلامی به چشم نمیخوره. مسائل منطقه همچنان ادامه داره، تنش‌ها ادامه داره. دولت آمریکا هم مواضع خودش رو روشن در این زمینه بیان کرده. خیلی دشوار هست که جمهوری اسلامی تهدید کنه در آب‌های آزاد بین‌المللی برای ناوهای آمریکایی مشکل ایجاد بکنه، اما انتظار این باشه که دولت آمریکا در برابر اینها ساکت بنشینه.
نظر مجید محمدی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک رو میشنیدید. شنونده رادیو فردا هستید.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و اما اعضای پنجمین شورای شهر تهران صبح روز چهارشنبه در جلسه‌ای با حضور خبرنگاران لیستی 7 نفره از نامزدهای مورد نظر تصدی پست شهرداری را ارائه دادند. در سرلیست نام محمد علی نجفی دیده می شود که توانسته 21 رأی را به خودش اختصاص دهد. سمیرا قرایی در گزارشی نگاهی دارد به سوابق این افراد و آینده شهرداری تهران.
اعضای شورای شهر تهران صبح روز چهارشنبه تشکیل جلسه دادند و در این جلسه 7 نامزد نهایی احراز پست شهرداری تهران را معرفی کردند. این 7 نفر از میان 24 گزینه پیشنهادی انتخاب شدند. این 7 نامزد حال فرصت خواهند داشت تا برنامه‌های خود را برای شهرداری تهران تسلیم شورای شهر کنند تا بر اساس آن برنامه‌ها یک تن به عنوان شهردار تهران انتخاب شود. در جریان رأی‌گیری صبح چهارشنبه محمد علی نجفی با 21 رأی بیشترین توجه را از سوی اعضای شورای شهر جلب کرده است. پس از او حسین مرعشی، اله کولایی، محمد علی افشانی، حبیب الله بی‌طرف، محمد شریعت مداری و محسن مهر علیزاده قرار گرفتند. با این حال این بدان معنا نیست که آقای محمد علی نجفی شهردار قطعی تهران خواهد بود. او ابتدا باید طرح و برنامه خود را برای شهرداری ارائه کند. محمد علی نجفی 66 سال دارد و پیشتر به دلیل مشکلات قلبی از سازمان میراث فرهنگی استعفا داده بود. وی در نامه استعفای خود بیماری قلبی را علتی برای ضعف و عدم توانایی در اداره امور و مسئولیت‌هایش خوانده بود، اما بعدتر و پس از آن استعفا با حکم حسن روحانی سرپرستی وزارت علوم را بر عهده گرفت. حسین مرعشی نیست که پس از آقای نجفی بیشترین رأی را کسب کرده است، از نمایندگان دوره پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی است. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق معتقد است که حضور این دو چهره از حزب کارگزاران در بالای لیست نامزدهای شهرداری تهران نشان می‌دهد که حزب کارگزاران هنوز بر شهرداری تهران اثرگذار است.
رأی بالای آقای نجفی و مرعشی نشون می‌ده که کارگزاران همچنان در انتخاب شهرداری تهران دست بالا را دارند و به نوعی سهم این حزب اصلاح طلب از که قدرت همچنان شهرداری تهران هست. آقای نجفی بیشتر به وزارت آموزش و پرورش در دولت آقای هاشمی رفسنجانی شناخته میشن و برخی از ایشون به عنوان موفق‌ترین وزیر آموزش و پرورش نام میبرن. سمت‌های اقتصادی مانند رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم داشتن. البته عمل کرده ایشون در شورای شهر سوم به عنوان نماینده اصلاح طلبان چندان شاخص نبوده. آقای مرشی هم بیشتر به مدیریت‌های اقتصادی که ایجاد کردن در استان کرمان مشهور هستند و همینطور استاندار کرمان هم از جمله سوابقشون هست، ولی خب در حوزه شهرداری تهرانی سابقه ای نداشتن. ایشون به هر حال یک سال هم زندان رفتن بعد حوادث سال 88 که ممکنه این موضوع شهردار شدنشون را دچار مشکل بکنه.
اما یکی از شگفتی های این لیست نام الهه کولاریس 61 ساله و استاد علوم سیاسی در دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. خانم کولاری از نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی نیز بوده و از اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی است. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق درباره سابقه و اهمیت نامزدی خانم کولاری و همچنین 4 فرد دیگر پس از وی در لیست اعضای شورای شهر چنین میگوید.
الهه کولاری با 16 رأی نفر سوم شده در بین 7 نفر که رأی قابل توجهی هست. خانم کولاری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم بودن اما سابقه اجرایی چندانی نداشتن، ولی به هر حال بعضی از اعضای شورا نظرشون این بوده که یک زن به عنوان نامزدهای شهرداری معرفی بشه. محسن مهرعلی زاده هم هرچند با 9 رأی کمترین رأی را کسب کرده، ولی به هر حال ممکنه که بعضی از فشارها باعث بشه که ایشون هم جزو گزینه‌های اصلی شهرداری باشن، خصوصا روابط نزدیک و فامیلی که ایشون با بعضی از اعضای بیت رهبر جمهوری اسلامی دارن. حبیب الله بی‌طرف هم نزدیکترین چهره به اصلاح طلبان هست در میان این نامزدها و وزیر نیروی دولت آقای خاتمی، ولی شانس چندانی ندارن. همینطور محمد شریعت مداری که معاون اجرایی آقای روحانی هستن و گفته شده بود که به هر حال ایشون در کابینه حضور دارن و نامزدیشون با این وجود مورد سوال هست.
پیش از ارائه نام‌های پیشنهادی و رأی‌گیری، محسن هاشمی، معصومه ابتکار و علی اصغر احمدی از جمله نام‌هایی بودند که اعلام کردند تمایلی به نامزدی شهرداری تهران ندارند. صبح روز چهارشنبه مرتضی الویری از اعضای شورای شهر اعلام کرد که حضور عباس آخوندی و معصومه ابتکار در دولت 12 قطعی است و به همین دلیل آنها در میان نامزدهای شهرداری نخواهند بود. آنطور که اعلام شده است، محسن هاشمی نیز با اعلام اینکه به خواست جمع احترام می‌گذارد از کاندیداتوری کناره‌گیری کرده است. آقای هاشمی در آغاز به کار 4 دوره شورای شهر در سال 92 جدی‌ترین گزینه اصلاح طلبان برای تصدی پست شهرداری بود، اما در نهایت محمد باقر قالیباف با کسب 2 رأی بیشتر توانست برای 3 دوره 4 ساله شهردار تهران شود. احسان مهرابی معتقد است که احراز پست شهرداری برای تمامی اعضای لیست 7 نفره به جز آقای مهر علیزاده شرایط را در شهرداری تهران به نسبت دوران آقای قالیباف بسیار تغییر خواهد داد.
در صورت انتخاب چهره‌ای مانند آقای مرعشی یا آقای نجفی میشه یک مدیریتی شبیه مدیریت غلام حسین کرباسچی را انتظار داشت که حالا البته از جهاتی ممکنه اون هم بعضی از مواردش مانند فروش تراکم یا بحث پولسازی شهرداری مورد انتقاد باشه، ولی قاعدتاً به لحاظ اجرایی شهرداری قوی تری خواهد بود. بخشی از مفاسد دوره شهرداری آقای قالیباف هم ممکنه از بین بره به این دلیل که به هر حال وقتی شهردار از چهره‌های اصلاح طلب باشه دستگاه‌های نظارتی نظارت خودشون بر شهرداری افزایش میدن.
7 فرد نهایی تا 2 هفته فرصت خواهند داشت تا برنامه‌های خود را تحویل منتخبان شورای شهر دهند.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید. این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه به پایان میبریم. سازمان ملل متحد اعلام کرد بیماری ایدز در سال 2016 به مرگ 1,000,000 نفر در سراسر جهان منجر شد. بنابر تازه ترین گزارش آژانس ایدز سازمان ملل که روز 5 شنبه منتشر شد، با اینکه شمار قربانیان این بیماری نسبت به 11 سال پیش حدود 50% کاهش را نشان می‌دهد، اما در این مدت بر تعداد قربانیان در شرق اروپا، آسیای مرکزی، خاورمیانه و شمال آفریقا افزوده شده است. بنابر گزارش سازمان ملل، دسترسی مبتلایان به ویروس HIV به دارو و مراکز درمانی برای اولین بار 50% افزایش یافته و در معالجه این بیماری در مناطقی از آفریقا که بیش از سایر نقاط جهان دچار این بیماری بود، پیشرفت زیادی صورت گرفته است. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. همراه ما باشید. در ادامه شنونده ادامه برنامه ایستگاه پنج شنبه خواهید بود.